وقت خداحافظیه. امیدواریم همیشه دلتون در گرو این مرز و بوم باشه و به داشته های ارزشمند ایران زمین مفتخر باشین.
ساده سلام گفتیم،
صمیمی میگیم خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. واژگونی پراید در لرستان 6 کشته به جا گذاشت. این حادثه در محور چغلبندی بروجرد روی داد و بر اثر آن 6 نفر از اعضای خانواده فوت کردند. به گفته سرهنگ عبدالرحمن حقیقی، رئیس پلیس راهور بروجرد، این پراید بعد از واژگونی از روی پل به زیر جاده روستای شمس‌آباد بروجرد سقوط کرد. در این حادثه 2 نفر از سرنشینان پراید در دم فوت کرده و 5 نفر دیگر زخمی شده اند که 4 نفر از آنها نیز بعد از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات فوت کردند. رئیس پلیس راهور بروجرد خاطر نشان کرد علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است. انفجار مهیب در یک ساختمان مسکونی در شهر لینکوپین واقع در جنوب سوئد دست کم 25 زخمی به جا گذاشت. بر اثر این انفجار تعدادی از ساختمان‌های اطراف محل حادثه آسیب دیدند. گزارشی درباره علت انفجار منتشر نشده است. جدیدترین قطار پرسرعت ژاپن با حداکثر سرعت 360 کیلومتر بر ساعت در استان شیگا در حضور رسانه‌ها به صورت آزمایشی راه اندازی شد. قطار N700S ماه جولای سال آینده و پیش از آغاز بازی‌های المپیک و پاراولمپیک 2020 توکیو به بهره برداری خواهد رسید. و پخش غذای خیرخواهانه در مراسم عروسی مسعود اوزیل. این بازیکن ترکیه تبار تیم فوتبال آرسنال انگلیس و بازیکن اسبق تیم ملی آلمان و باشگاه رئال مادرید 16,000 پرس غذا در نقاط مختلف ترکیه تهیه و بین نیازمندان پخش کرد. در این مراسم نوشته شده بود غذای امروز رایگان است و شما میهمان مسعود اوزیل هستید. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می رسد.
اوف، هوا گرم می شه با خرما پزو یه حالی به آدم نمی مونه ولی هم سر کار هم توی خونه ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش با تش پشتم گرمه
دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونید آلیس به حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی بوهای متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام مردم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امید دارم که همه چیز بر وفق مراد باشه و شما دوستان من همچنان شنونده رادیو ایران هستین روی امواج مهربانی FM ردیف 90 مگاهرتز. ما در این بخش همونطور که بهتر از من میدونین از ساعت 22 تا ساعت 6 صبح فردا در بخش سوم پخش برنامه‌های رادیو ایران با شما همراه هستیم و امید دارم که بتونیم هر لحظه همقدمی و همسفری شما رو تجربه بکنیم، چه همسفرهای بهتر از شما. و دعوتتون میکنم که با ما همراه باشید، گرچه آسمان پر از ستاره است، ولی تو تنها ستاره‌ای هستی که هر شب بر آسمان خاطرم می‌درخشی.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام پروردگار مهربان. سلام، شب شما بخیر شنوندگان محترم. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های رد پای حادثه از رادیو ایران همراه شما هستیم. در برنامه رد پای حادثه ما سعیمون بر این هست تا با مرور پرونده هایی که هر کدام پر از نکته است از زندگی پر آسیب جلوگیری بکنیم و تا حد امکان با بالا بردن سطح آگاهی جامعه امن با خانواده های سالم و در امنیت داشته باشیم. در برنامه امشب رد پای حادثه جناب سرهنگ علی نصرت قبادی، رئیس اداره مبارزه با سرقت اماکن پلیس آگاهی ناجا حضور دارند. همینطور آقای دکتر جلال مرادی، روانشناس بالینی،
اگر مایل هستید در این برنامه مشارکت داشته باشید، شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. با ارسال عبارت رد پای حادثه به این شماره پیامک شما میتونید با ما در ارتباط باشید. علاوه بر اینکه نظر خودتون رو درباره این برنامه میفرمایید، اگر پرونده ای رو مایل هستید در این برنامه مرور بشه، میتونید با ارائه مستندات پرونده به همکاران بنده امکان بررسی پرونده رو در این برنامه ایجاد بکنید. با همراه باشید. دوستان و شنوندگان رادیو ایران، اگر مایل هستید که خلاصه ای از برنامه امشب یا برنامه های قبل ردپای حادثه رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه بکنید. در صفحه اختصاصی برنامه ردپای حادثه خلاصه ای از این برنامه و برنامه های قبل هست. اما جناب سرهنگ علی نصرت قبادی، رئیس اداره مبارزه با سرقت اماکن پلیس آگاهی ناجا، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سروران گرامی.
خیلی خوش آمدید جناب سرهنگ. و آقای دکتر جلال مرادی، روانشناس بالینی، سلام، خیلی خوش آمدید شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آل عباس و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم از حضورتون. و جناب دکتر فضل الله دالوند، قاضی محترم و کارشناس حقوقی، سلام به شما، خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از حضورتون. سرهنگ قبادی، بهتر بریم سراغ پرونده که امشب همراه شنوندگان ردپای حادثه مرور خواهیم کرد. از ابتدای این حکایت برای ما بفرمایید.
در غروب یکی از روزهای اسفند ماه سال 1387، اعضای خانواده ای از شهروندان ساکن شمال شهر برای صرف شام منزل شخصی خود در ساختمان آپارتمان چهارواحدی را ترک میکنند. به عادت در پنجره ها را نمیبندن، به خاطر اینکه دو ساعتی میرن برمیگردن و اصطلاحا در رو هم میبند. بعد از حدودن یک ساعتی یک گروه سه نفره سارقین منزل، سارقین حرفه‌ای، با اطمینان از اینکه کسی در منزل حضور ندارد، با استفاده از لوازمی که همراه دارن، با مختصر تلاشی موفق به بازگشایی درب منزل شد. دو نفر از سارقین وارد خونه میشن و نفر سوم داخل خودروی شخصی اونها جلوی ساختمون به نگهبانی و زاغزنی مشغول میشه. در این هنگام یکی از ساکنین ساختمون مسکونی که از محل کار در حال مراجعه به منزل بوده، متوجه حضور خودروی روشن با چراغ روشن، اونم به شکل نوربالا و منتظر جلوی مجتمع میشه.
بله.
به موضوع مشکوک میشه، عادی از کنار موضوع میگذره. وارد خونه که میشه، وارد مجتمع که میشه، از طریق راپله برای رفتن به خونه خودش طبقه 4 انتخاب میکنه. به طبقه دوم که میرسه متوجه میشه درب خونه همسایه بازه و صدایی نمیاد. به محض اینکه به خونه خودش میرسه به موبایل همسایش تماس میگیره و حضور اونا را جویا میشه. متوجه میشه که همسایش برای صرف شام بیرون هستن. این اوضاع احوال اینا رو به این سمت میکشه که اینا سارق هستن. بلافاصله اونا برمیگردن، به داخل کوچه میرسن. از کام خدمه ما رانده پرات متواری میشه. یکی از سارقین که داخل منزل هستن از بالکن همون خونه با مقداری از اموال مسروقه که تلاجات بوده متواری میشه. نفر سوم که یک سارق تمکاری بود و آدمی بوده که خیلی به خودش مطمئن بود، از نظر هیکلی قوی مند بود، در داخل منزل با مال باخته شاکی
میشه
و همسایه هاش درگیر میشه. طبیعتا در این درگیری اون چی که بیشتر کتک میخوره سارقه. سارق رو ناکام میکنن، تحویل عوامل کلانتری میشه. در کلانتری پرونده مقدماتی براش تشکیل میشه که به پایگاه آگاهی مربوطه ارجاع بشه. در زمان ارجاع پرونده به آگاهی، افسران و کارآگاهان پیجوی منزل با شنیدن اظهارات مالباخته و همسایگان و بررسی سوابق اسمی متهم که 3 تا سابقه داشته، یه سابقه تجاوز به عنف، یه سابقه زورگیری و یه سابقه کلاهبرداری، احتمال اینو میدن که این یکی از سارقین حرفه‌ای سطح حوزه‌شون باشه. بنابراین تحقیقات خودشونو باز شروع میکنن. در بازرسی بدنی متهم مقداری اسکناس و ارزهای خارجی کشف میکنن. مال وقت حضور داره، میگه اموال مال منه. اوضاع احوال و مستندات به دست اومده باعث میشه که سارق صراحتاً به سرقت اعتراف کنه. پرونده اولیه تشکیل میشه، به دادسرا ارجاع میشه. در حضور بازپرس سارق و متهم وضعیت رو به شکلی میبینه، صراحتاً اظهارات قبلی خودش رو رد میکنه.
بله.
و مدعی میشه که من از شخصی طلب داشتم، در این محلی که دستگیر شدم با اون قرار داشتم، اون شخص بدهکار حضور پیدا نکرد و این آقایان رسیدن منو کتککاری کردن و حتی پولای نقدی جیب منو هم گرفتن. بردن و این اسکناسایی که از من گرفتن اینا خودشون جیب من گذاشتن و برای صدق ادعاش مدعی میشه. اگه من سارق باشم باید دری شکنده باشم، باید پنجره شکنده باشم، باید با قوه قهریه وارد شده باشم. بازپرس اظهارات متهم متاسفانه قبول میکنه، متهم بلاغه آزاد میشه، دستور میده برای ضربه جری که شده پزشکی قانونی و طول درمان معرفی بشه و اون موضوعی که متهم مدعی میگه تخریبی نکردیم داستان برن عوامل آگاهی و همکاران موضوع بررسی کنن.
بله جناب سرهنگ قبادی، ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. مطمئنن پرسشایی که در ذهن من ایجاد شده برای برنامه محترم من ایجاد شده، کمی به این موضوع فکر بکنید. اگر مایل هستید که با این برنامه ارتباط داشته باشید، 30900 همین حالا در اختیار شما شنوندگان محترم رد پای حادثه است. شنونده ردپای حادثه از رادیو ایران هستید، برنامه ای که هر هفته یک شب مهمان شماست و هدف ما در این برنامه آگاهی بخشی بیشتر در زمینه خطرات اجتماعی است که ممکنه خدایی نکرده در کمین هر یک از ما باشه. 3900 راه ارتباط با این برنامه است. شما میتونید درباره پرونده ای که همین امشب مرور میکنیم نظر خودتون رو بفرمایید و اگر انتهای این حکایت رو میتونید حدس بزنید، انتهای این پرونده و رأی این پرونده میتونید حدس بزنید، با ما در میون بگذارید. 3900. اما جناب سرهنگ قبادی، رسیدیم به مرحله‌ای که فرمودید یکی از سارقین کلن کتمان میکنه آنچه رو که اول گفته بوده و به عنوان شاکی خودش اینجا مدعی در این پرونده. یه پرسش که برای من مطرح هست این که اگر هر کدوم از شنوندگانی که الان شنونده ما هستن یا خود بنده با چنین موقعی مواجه شدیم، یعنی به هر حال سارقی در منزل هست، آیا درگیر شدن با سارق چیزی هست که پلیس به ما هشدار میده که ازش اجتناب بکنیم یا نه میتونیم، یعنی به عنوان قانونی این حق رو داریم که با سارق درگیر بشیم؟
ما ببین، حریم خصوصی منزل ما و کلن منزل و خانه ما در نزد شارع مقدس، در نزد قانونگذار، عرف جامعه و کلن دارای حرمت خاصیه. دفاع از اونو وظیفه ما دونستن، کما اینکه الان ما از لازم ملی مملکت ما یه منزل بزرگه.
بله.
ما باید ازش دفاع باید بکنیم. معمولا در این وضعیت ها که آنچه که ما از پرونده هامون استنباط میکنیم اینه که اون کسی که متعرض میشه و درگیری میشه سارقه. اصطلاحا سارقین ما 80% فکر فرارن. طبیعتاً خب از ترفندهای مختلف، از درگیری‌های فیزیکی، از نوع صحبت کردنش، راه دنبال راه فرار کرده. کسی که به ما متعرض پیدا کنه طبیعتاً ما هم باید از خودمون دفاع کنیم، ولی این دفاع دفاع مشروع باید باشه. در دفاع مشروع در قانون مالا آقای دکتر حقوقدان هستن توضیح خواهند داد. دفاع مشروع ما داریم به خصوص وقتی که کسی متعرض ما و خانواده ما خواهد شد، حریم خصوصی و حرز ما رو میشکنه. این حق بر ما هست، برای ما وجود داره.
بله، که از منظر حقوقی انشاءالله صحبت‌های دکتر فضل‌الله دالوند رو خواهیم شنید. اما بریم سراغ ادامه پرونده.
اما برگردیم به آگاهی. در پلیس آگاهی، افسران پیجوی و کارگاهان پیجوی سرقت منزل که متوجه میشن که سارقین سابقه داره، به سوابق پرونده‌های گذشته‌شون ارجاع میشن، سرقت‌های مشابه. متوجه میشن که تصویر این سارق در دو فقره از سرقت‌های مشابه که از سطح حوزه اتفاق افتاده وجود داره، به دست اومده. مال باخته، این دو تا مال باخته رو با آگاهی دعوت میکنن. یکی از این مال باخته ها مدعی میشه که زمانی خونه من سرقت شد، من با همین شخص سارق رو در رو شدم، مختصر درگیری با هم داشتیم. شکایت این دوتا شاکی جدید اخذ میشه، مستندات جمع میشه. طبیعتاً این متهم به خاطر اون شکایت اولیه با دستور قاضی باید آزاد بشه، ولی به خاطر شکایت جدید باید تحت نظر قرار بگیره، تعیین تکلیف بشه، مجدداً به سرای اعزام بشه. دوباره متهم میاد بازجویی میکنه، این دفعه که میبینه دیگه راه فراری برش نیست، صراحتاً به همه دو سه فقره سرقت اعتراف میکنه و هویت همدستای واقعی خودشو که قبلاً دو نفر شخص غیر رو معرفی کرده بود اینجا اعلام میکنه که ساکن یکی از شهرک‌های جنوب شرق شهرن و مدعی میشه یکیشون هم در یک قهوه خونه مشغول به خدمته که الان بریم مشغول به کاره، میتونی پیداش کنی.
اون دو سارقی که فرار کرد متواری شده. بله.
از کام خدمت شما، پرونده مجدداً تشکیل میشه، اظهارات متهم تکمیل میشه و خواهد شد، مستندات جمع‌آوری خواهد شد، به قاضی کشتی که دادسرا ارجاع میدن برای تعیین تکلیف متهم. قاضی کشتی که دادسرا همون بازپرسیه که صبح برای پرونده بوده. به محض اینکه دوباره متهم با دستبند میبینه شاکی میشه، میگه لغو دستور کردید، بدون اینکه کنکاش بیشتری در خصوص اظهارات مالباختان جدید و حتی یکی از افسران پرونده که همراه پرونده بوده گوش کنه، دستور میده دوباره متهم بازداشت بشه و آزاد بشه و پزشکی قانونی معرفی شه سریعا و علیه ضابطین به اتهام لغو دستور اعلام جرم میکنه. رئیس پایگاه آگاهی و ضابطین طبیعتا دست به دامن دادستان میشن، رئیس دادسرای محل میشن، اوضاع احوالی که من خدمت شما عرض کردم براش شرح میدن. رئیس دادسرا و دادستان دستور میده امشب متهم بمونه تو آگاهی، به پزشکی قانونی معرفی بشه و اون دوتا همدستش هم دستگیر کنه. به خوشبختانه یکی همدستان دستگیر میشه، متهم که پزشکی قانونی و دستور بازپرس انجام خواهد شد و میشه، فردا پرونده به دادسرا اعزام میشه. از طرف دیگه خانواده متهم به خاطر ضرب و جهری که بر فرزندشون بوده، علارغم اینکه میدونستن فرزندشون یه شخص بزهکاریه،
بله،
یه شخص مجرمی سابقه داره، برای فشار بر افسران پرونده میان در بازرسی ناجا علیه مامورین اعلام شکایت میکنن. حواشی به وجود اومده بر این پرونده باعث میشه که تقریبا یه جوری بشه که عین اموال مال باختگان پیدا نشه. اون چیزی که ما از این پرونده خبر داریم، این پرونده متهمین به رد مال محکوم میشن، آیا اینکه مالی پیدا شده و نشده ما حالا بی خبریم.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب سرهنگ علی نصرت قبادی، رئیس اداره مبارزه با سرقت اماکن پلیسگاهی ناجا. در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با ادامه برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران. ۳۹۰۰ راه ارتباط شماست با برنامه ردپای حادثه. اگر درباره پرونده ای که امشب مرور میشه در این برنامه نظری دارید و یا مایل هستید پرونده های مشابهی رو در برنامه ردپای حادثه بهش بپردازیم، میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. عبارت ردپای حادثه رو به شماره 3900 ارسال کنید تا همکاران من با شما در تماس باشن. اما جناب دکتر جلال مرادی، روانشناس بالینی، پرونده رو از زبان جناب سرهنگ قبادی شنیدیم، ما هم نظر شما رو جویا میشیم از منظر روانشناسی.
خدمت شما عرض کنم که ما یه سناریویو شنیدیم از جناب سرهنگ قبادی، اجازه بدید که من تحلیل رفتارها رو مورد نظر قرار بدم. ما در جامعه یک سواد تربیتی داریم که معمولا همه مسائل و موضوعات رو به صورت پروتکل مناسب در اختیار خانواده میده. خانواده هایی که اعتماد یا علاقه کافی به مطالعه ندارن معمولا از این موضوعات بیخبرن و احساس امنیت کاذب باعث میشه که مقدمات اون احساس امن کردن محیط رو از خودشون دور بکنن. معمولاً یعنی که بیشتر اتفاقاتی که برای فرد میفته در نزدیک منزلشه، یا بیشتر اتفاقات و موضوعاتی که برای سرقت از بچه ها اتفاق میفته در نزدیک منزل خانواده مادر فرده، چون تو اون محله مادر احساس امنیت بیشتری میکنه، بچهش رو رها میکنه. در این اتفاق یه خانواده ای که احساس امنیت میکنن رو دیدیم و معمولا سارقین از این فرصت ها استفاده میکنن، به صورت تکانه‌ای و برنامه ریزی شده دارن برنامه رو انجام میدن. افرادی که وارد اون محدوده شده اون دو نفر رفتار مشخصه، کاملا دارای هوش جسمی قوی و امکان فرار، ولی این فردی که جناب سرهنگ‌آبادی فرمودن چند تا گزینه داره که با دیگران یک مقدار متفاوته. گزینه اول وضعیت جسمیشه که امکان فرار تیز رو نداره، برای همین از ابزار پرخاش استفاده کرده. معمولا پرخاش خشمیه که با هدف ایجاد رعب و وحشت به رسیدن به یک هدف خاص ازش استفاده میکنن. افرادی که از لحاظ جسمی اون چالاکی لازمو ندارن معمولا سناریو نویسای خوبی هستن.
بله.
میان بررسی‌های مختلف رو انجام میدن. ما در بین اختلالات افرادی که دارای اختلال تکانه هستن رو بیشتر به این آدم نسبت میدیم. این آدم‌ها بدون هیچ اقدام به خشونت میکنن. برای رسیدن به هدفشون با خونسردی در محیط اقدام به جرم میکنن و جالبش اینه که هیچ وقت احساس گناه نمی کنن و زمانی که اون جرم واضح میشه اینا دنبال هدفی هن که از جرم خودشون بکاهن و این مسائل و موضوعات رو به صورت حاشیه‌ای انجام میدن. خانواده افراد میدونن که این بچه یا این پسر مشکل داره، ولی این پسر محصول همون خانواده و محصول همون تربیته. در موضوعهایی که ما داریم معمولا چند تا مسئله دیگه وجود داره. این خانواده یا همسایه، ما یه قانونی داریم. قبلا زمانی که پلیس خیلی فعال نبود ما به همسایه بغلی میسپردیم که مراقب منزلمون باشی. بله. یه فرهنگ بدی در جامعه وجود داره که علارغم این که ما حدود 50 ساله، یعنی حتی 15 سال قبل از انقلاب، یه سری کلانتری محله داریم، ورود و خروج ها به کلانتری محله بیش از 2 روز یا بیش از 1 روز اطلاع نمیدیم و جالبیش اینه که جز دستورالعمل هاییه که کلانتری این مسئله رو باید بپذیره. نه کلانتری سواد این مسئله رو داره که اگر یک نفر زنگ بزنه بگه من پلاک مثلا فلان هستم، به مدت 2 روز در خونه نیستم، اینو ضبط میکنه، نه اینکه خانواده ها هنوز به این دستورالعمل آگاهن که همسایه بغلی مسئول حفظ محله نیست بلکه کلانتریه. و حتی شما صراحتا میتونی بگید که ببخشید من از امروز که روز پنجشنبه است دارم از خونه خارج میشم تا یک شنبه هفته آینده نمیام و کلانتری رو میتونه ضبط
فقط
کنه.
آقای دکتر موردی، در ایام تعطیلات مشخص میبینیم که حضور کلانتری محل در محله ها خیلی پررنگ همست دیگه، مثلا مثل اعیاد تعطیلات نوروز.
تقصیر کلانتری نیست. ما معمولا تو دستورالعمل هر جا که شهروند یا محیطی درخواست کمک یا نظارت بکنه کلانتری اقدام میکنه. پس ما یک بیتوجهی یا کمتوجهی خود افرادو داریم. بعد مسئله درگیر شدن با افراده. یک نفر از روی خشم، یعنی همون ورود به حریم خصوصیش، اقدام به درگیری میکنه. یکی پرخاش. تفاوت خشم دفع، ولی پرخاش درگیری و خشمیه برای رسیدن به یک هدف. یعنی امکان قتلای تکانه‌ای هم در این موقعیت ها خیلی بالاست. بنابراین اتفاق بدی که اینجا میفته اینه که معمولا کسی که آسیب میبینه سارق نیست. سارق خشونت و به سماجتی که انجام میده ساکنین رو وادار میکنه به این که بهش تعرض بکنن، ولی واقعیتش اینه که از روی اون اختلال تکانه و ویژگی های شخصیتیشه که این کارو میکنه. حالا یک مسئله دیگر رو وقتی که میریم داخل حوزه قضا، اینها به دلیل این که سناریوهای مختلفی رو مطالعه کردن از بادی لنگویج و ژست های مظلومانه ای استفاده می کنن. ابهامات زیادی رو در موقعیت